از خاصیتهاش اینه که دیگه بدی نمیبینه. از قدیم شنیدید میگفتن انسان وقتی عاشق میشه دیگه بدی طرف مقابلش رو نمیبینه. خاصیت عشق اینه که به چشم انسان و به دید انسان یه قدرتی میده که انسان جز زیبایی نبینه. شما حافظ رو نگاه بکنید، حافظ به عنوان یک انسان عاشق، سعدی به عنوان یک انسان عاشق، دیوانشون، کتابشون پر است از خوب دیدن و چقدر خوبی ها رو بزرگ می دیدن. اگر اینقدر خوب نمی دیدن بعد صدها سال کلامشون اینجور زنده نبود و مردم هرگاه به دیوان این دو بزرگ و بزرگان دیگه و اولیاء خدا و انبیا و کتاب‌های آسمانی، چون اینها با یک دید عاشقانه‌ای به این عالم هستی اینها کتاب شده، شما نگاه می‌کنید ببینید چقدر زیبا هستی رو می‌بینن و اصلاً در هستی برای زشتی نمی‌مونه. و این خاصیت عشقه. عشق از ایمان نشأت می‌گیره و ایمان هم از عبادت و بندگی خدا و بندگی حقیقت. انسان اگر در مقابل حقیقت خاضع بشه، خود حقیقت یکی از جایزه هایی که به انسان میده عشق و ایمان هست و این عشق باعث زیبا دیدن هستی میشه. ما اگر درست نماز بخونیم و نمازی که از ما خواسته شده انجام بدیم، این نماز در دل ما ایجاد عشق میکنه، روز به روز ما رو عاشقتر میکنه و روز به روز زندگی رو زیباتر میبینیم. یعنی بعد از این که ما نمازمون تمام شد یه نگاه میکنیم میبینیم خونمون مثل این که زیباتره، میبینیم اخلاق و رفتار اطرافیانمون رو زیباتر میبینیم، اتفاقاتی که دور و برمون میفته میتونیم زیبا تحلیلشون کنیم، میتونیم خوب اونها رو ببینیم. و اینها ثمره عبادت درسته، ثمره بندگی درسته، ثمره یک ایمان واقعی است که از قلب انسان نشأت بگیره. امید که بتونیم بنده خوبی به درگاه حضرت حق باشیم. از همه شما عزیزان در این لحظات ملکوتی التماس دعا دارم.
تا کمک نکردی؟ نزدیک بود.
ببخشید ولی نماز با کسی شوخی نداره.
نجات یادم از نماز واجب تره.
مرگ و زندگی دست خداست. خدا جون آدما رو نجات میده، نماز روحه. مطمئن بودم تا پایان نماز من سگو به شما آسیبی نمیرسه.
از کجا؟
از دل جهنم گذاشتم. یعنی لذت توبه، مزیت گناه و لذت توبه.
چی؟
توبه آدمو به خدا نزدیک‌تر می‌کنه.
ولی
یک بار گناه و توبه و ترس از عذابش آدمو مدام به خدا نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنه. آدمو مدام به خدا نزدیک و نزدیک‌تر می‌کنه.
به نظرم این آزمایشه.
دیگه وقتشه از شر این همه بلا و وحشت راحت بشی.
آزمایشای سخت همیشه مال آدمای بزرگ.
آروم باش.
شاید فکر کنید دارم شعار میدم یا اینکه میخوام آرومشون کنم.
دیگه وقتشه انتقامتو بگیری.
شاید مکر بوده.
دوزی قرآن کار شیطونه. زیادن.
به خدا به جون مادرم هیچ کدوم بد نیستیم. شیطون هممونو گول میزنه.
گفت باید از دیوار امامزاده بری بالا. ولی به خدا من نرفتم، گفتم از رو دیوار دزدیه.
اونی که من دیدی اتفاقی نبود.
من نمیتونم گناه کنم.
گناه کن و توبه کن تا به خدا نزدیک‌تر شی.
ولی گناه نکردن مقبول‌تر از گناه کردن و توبه کردن.
نه، در این مورد فرق میکنه. این یه ایثاره. تو با این کار به خودت و خانوادت کمک نمیکنی. یکی از راه‌های شیطان میبندی. برو
بزن بهش، از رو زمین برفش کن، بکشش.
میخوام توبه کنم.
در توبه همیشه بازه. تازه تو گناهی نکردی، تو تجربه کردی. همین.
من خیلی بهش بد کردم. میخوام توبه کنم. میخوام توبه کنم.
شما آدم انتقام جوی هستین؟
بستگی به آدمش داره. اگه کسی باشه که خیلی دنبال دعوا باشه و خیلی خودش دنبال دردسر باشه، آره، به نظر باید مثل خودش رفتار کنی. اینکه با همچین آدمایی بخوای درست رفتار کنی خودتو اذیت میکنی.
نه، سعی میکنم نباشم، ولی خب بعضی موقع هم شاید تو اون لحظه باشم، ولی شدید نه، شاید در حد دوتا حرف.
کار خوبیه یا نه انتقام جویی؟ میپسندید انتقام جویی رو؟
کار با شاید از نظر بعضی کار خوبی باشه، ولی ضربه میزنه به خود آدم، ضربه میزنه. شاید لذت بخش باشه، ولی بعدش که تو خلوت میشینی میبینی که نه لزومی نداشت اصلا، به خاطر همین سعی میکنم جواب ندم. تا اونجایی که میتونم جواب ندم. تو زندگیم همینم، 95% جواب نمیدم، 5% جواب میدم.
چه نفعی براتون داشته اینکه انتقام جو نیستی؟
پیش اومده که بعدن اون شخص بعد چند وقت خودش حالا یه شوخی کرده با هم، یه پا پیش گذاشته که چون نتیجه کارشو فهمیده، بعد من فرصت میدم که یعنی خودش پا پیش بذاره. همیشه هم همینجوری بوده.
شما چقدر آدم انتقام جویی هستین؟
هیچ، تقریبا. به خاطر اینکه احساس میکنم به شخصیتم نمیخوره، اگه رفتار اونا انجام بدم انگار شخصیتمون یکیه، پس من هیچ فرقی با اون ندارم. نه نیستم، واقعا دومان انتقام جویی نیستم. کارهای کوچیکی که مثلا بچه بازیه چرا؟ اون دیگه اسمش تلافی میشه، ولی کارهای بزرگ که مثلا قلبمو شکسته باشن نه، تلافی نکردم، انتقام نگرفتم.
چه نتیجه‌ای داشته براتون؟
فقط سعی کردم فراموش کنم، اصلا اهمیت ندادم براش که یک مسئله بزرگ تو زندگیم باشه.
از اینکه همراه رادیو جوان هستید از شما سپاسگزاریم. شما عزیزان میتونید با اپ ایران صدا رادیوی خودتون رو در جیب خودتون داشته باشید و شنونده برنامه‌های رادیو جوان باشید. در پایان این قرار هر روزه، قلب و زبانم را با واژه‌هایی برگرفته از دعای هفتم صحیفه سجادیه متبرک می‌کنم. خدایا، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو درآورده است و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد کرده ای و خود به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند و آن کس را که تو خار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست و به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را در هم شکن و در آن چه زبان شکایت بدان گشوده ام به نیکی بنگر و مرا در آن چه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشم و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه بمنده و راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. ای مهربان ترینه مهربانم.
روز بخیر دوباره حضور شما شنوندگان ارجمند رادیو جوان. ممنونم از همراهیتون با این شبکه رادیویی. دعوت میکنم در این فرصت برنامه ماهورا رو بشنوید.
به نام عشق شد جانم معطر، ندارم هیچ غیر از عشق در سر. به دیدارم اگر میایی ای دوست، برایم شعر و موسیقی بیاور.
شعر و موسیقی بیاور، شعر و موسیقی بیاور، موسیقی
بیاور. ماهورا،
با نام و یاد خدای بزرگ. سلام.
بگو بهترین حس آدم چیه، بگو بهترین جای دنیا کجاست؟ یه دنیای آروم و بیدن هره گمون می کنم بهترین حس ماست. اگه ما به هم دیگه فرصت بدیم تو دنیا دیگه هیچ که محکوم نیست، دلم با تو هر ثانیه محکمه، بدون تو این شهر آروم نیست. اگه شب یه جایی کمی کرده بود تو احساس امنیت من شدی، تو تنهایی و پا به پا اومدی، تو تاریکی و ماه روشن شدی. تو از شب هراسی نداری به دل، نظر کرده یه شمس هشتم تویی، سپر می کنی سینتو پیش سنگ، یه آینه از جنس مردم تویی. اگه ما به هم دیگه فرصت بدیم تو دنیا دیگه هیچ که محکوم نیست، دلم با تو هر ثانیه محکمه، بدون تو این شهر آروم نیست. اگه شب یه جایی کمی کرده بود تو احساس امنیت من شدی، تو تنهایی و پا به پا اومدی، تو تاریکی و ماه روشن شدی.
دلم گرفته هوای بهار کرده دلم، هوای گریه بی اختیار کرده دلم. بیا بیا که برای سرودن بیتی هزار واژه خونین قطار کرده دلم. بخند ای لب خونین لب ترک خورده، دلم شکسته هوای انار کرده دلم، هوای گریه بی اختیار کرده دلم، هوای گریه بی اختیار کرده دلم.
ای دل دیوانه دل من، لبریز بهانه دل من، در خلوت خانه دل من، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تیرگی زندگیم چون سرشار از خستگیم، از عادت دل بستگیم، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. حرف از سرگردانی نزن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. باید دلگیرم نکنی، از دنیا سیرم نکنی، چون گریه زنجیر غم است، بنده زنجیرم نکنی. دریا تصویر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد، چون قلبم درگیر تو شد.
من یه پدرم و مراقبت از سلامتی خانوادم مهمترین وظیفه منه. برای همینم سلامتی و کیفیت محصولات آلیس بهترین جایزه است واسه خانواده ما. آلیس برای خانواده.
از آسمون هر شهر میباره برف و بارون، همین سرما و سوزه قشنگی زمستون. کیجش و پاش دیواری یه محصول طلایی، همه جای دنیا واسمون گرما میاری. پشتمون گرم توه، گرمامون کار توه. ایران رادیاتور، ایران رادیاتور.
پکیج شوفاژ دیواری ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
روزتون بخیر. الهی که دل و جانتون زنده و سرزنده باشه. رادیو جوان رو میشنوید در این روز زیبای پاییزی. دعوت میکنم با همکارانم در برنامه زندگی دال همراه باشید.
یه حرفه،
فانتزیه.
نه، از منطق میاد اتفاقا،
اما به نظر من که انعطاف داره.
من موافق نیستم، زاویه داره.
اجازه بدیم با نظرتون مخالفت کنیم.
به معنای راهنما، یعنی نشانه،
دلالت،
ادله قوی و محکم.
دال.
به نام خدایی که در همین نزدیکی است. خانم ها آقایان سلام بر شما، وقتتون بخیر.
دوشنبه 14 مهر 1399 هجری خورشیدی، من صدیقه مرادی این افتخار رو دارم که با شما باشم به اتفاق همکارانم زهره عبدالرحیم تهیه کننده و مونا میرزایی صدا بردار. آزاده شبابی هم هماهنگی این برنامه است. ما انشاءالله تا حوالی 12:45 یا 50 دقیقه با شما دوستان عزیز هستیم. شما هم لطفاً روی موج اف ام ردیف 88 ما را همراهی کنید. ماجرای گران شدن مرغ و تخم مرغ داستانی است که خیلی وقته که یه چند ماهی هست که درگیرش هستیم. موضوع امروز برنامه داله و شما میتونید با ما در ارتباط باشید. 30881 سامانه پیامکی ماست، 2265-2996 صدای گرم شما رو به ما میرسونه. ضمن این که اگر اهل فضای مجازی هستید میتونید در فضای مجازی ما رو دنبال کنید به نشانی دی A 4L underline 88. اپلیکیشن ایران صدا رو روی گوشی خودتون نصب کنید و از طریق اپلیکیشن ایران صدا برنامه‌های رادیو خاصه و ویژه رادیو جوان و ویژه تر برنامه دال رو از آرشیو زمانی اپلیکیشن ایران صدا بشنوید. و اما این دال رادیو جوانه که زنده تقدیم به حضور مهربان همه شما دوستان عزیز میشه. وابستگی در صنایع غذایی میتونه یک تهدید جدی برای اقتصاد، سلامت و حتی سیاست و امنیت هر کشوری باشه. اهمیت استقلال و خودکفایی رشد صنایع غذایی برای کشورهای درگیر تحریم و رقابت‌ها و چالش‌های شدید منطقه‌ای هم مضاف و جدی‌تر خواهد شد. بارها دیده شده که بعضی از کشورها از وابستگی کشورهای دیگه در حوزه مواد غذایی سوء استفاده می‌کنن و این وابستگی رو به بستری برای اعمال فشار بر اون کشورها تبدیل کردن. خدمت شما عرض می کنم که توی ایران هم صنعت مرغداری به دلایل متعدد فنی، اقتصادی و بهداشتی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخورداره، اما به رغم این اهمیت این صنعت مهم سالهاست که با چالش‌های کهنه دست به گریبانه. در بین عوامل تاثیرگذار بر این صنعت قیمت‌گذاری و تأمین مناسب نهادهای اصلی تغذیه مرغ اهمیت فراوانی داره، اما متاسفانه کشور ما در زمینه تأمین نهادها به شدت به خارج وابسته است. توی سالهای گذشته بارها از انحصاری و مافیایی بودن بازار نهادهای دام و طیور صحبت شده و نام بعضی افراد به عناوین سلاطین انحصاری این حوزه مطرحه. در کنار این موزل، موزل بالا رفتن نرخ ارز بانی بالا رفتن بیش از حد قیمت نهادها و افزایش هزینه‌های تولید توی این صنعت شده. حالا شما نظرتون راجع به این موضوع چیه و اگر مخالف یا موافق هستید، نظر خاصی دارید یا حتی پیشنهادی دارید، لطفاً با ما در سامانه پیامکی 3881 در میون بگذارید. ضمن این که با شماره تلفن 2265-2996 میتونید تماس بگیرید و در فضای مجازی هم ما رو میتونید دنبال کنید، dal_88.
چالش، گفتگو، مباحثه، مخالف، موافق، دال. از شنبه تا چهارشنبه از رادیو جوان. دال.
ساعت 12:21 است و شما دال رو میشنوید، زنده از شبکه رادیویی جوان با موضوع مشکلات صنعت مرغداری. دو مهمان دارم تلفنی در استودیوی شبکه جوان، جناب آقای مهندس علی صابری، دبیر انجمن ملی تولید کنندگان زنجیره گوشت مرغ، جناب آقای دکتر محمد علی کمالی، مشاور عالی اتحادیه سراسری مرغداران گوشت ایران. آقای مهندس صابری سلام میکنم به شما، وقتتون بخیر.
من هم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز و مهمان دیگر این برنامه‌تون.
درود بر شما، زنده باشید. آقای دکتر کمالی سلام بر شما، وقت شما هم بخیر.
بنده هم عرض سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز برنامه و جناب آقای مهندس صابری.
زنده باشید، خیلی ممنونم. آقای مهندس صابری، مطمئنن مقدمه‌ای که در ابتدای برنامه داشتیم رو شما شنونده بودید. ضمن این که این رو میخوام اضافه بکنم که خب این روزها که به دلیل شیوع ناگهانی کرونا تقاضای خیلی از اجناس، حالا خاصه که موضوع بحث ما مرغ هست، گوشت مرغ هست، تقاضای مرغ و تخم مرغ هم کاهش پیدا کرده، یه جورایی فشار شمشیر در واقع یه جوری دو دم افزایش پیدا کرده و هزینه ها بالا رفته، کاهش تقاضا رو هم توی این مدت داشتیم و طبیعتاً صنعت مرغداری کشورمون هم دچار زیان شده. حالا سوال من از شما اینه که زیان تولید کنندگان جوجه مرغ و تخم مرغ توی این ماهای گذشته به چه میزان رسیده؟
عرضم خدمتتون که در مقدمه گزارشتون اشاره داشتید که صنعت طیور ما به لحاظ تأمین نهادهای خوراکیش وابستگی داره به کشورهای تولید کننده عمده، خصوصا تو زمینه ذرت و کنجاله سویا و یا دانه سویا.
بله.
و این باعث شده که در واقع متأثر از جریاناتی که در کشور اتفاق میفته به لحاظ سیاسی، این صنعت هم به عنوان یک صنعت آسیب پذیر سریع متأثر از اون اقدامات اثرات که تغییر وضعیت بده و خدمت شما عرض کنم که وضعیتش رو به لحاظ درآمدی از یک حالت مطلوب به بسیار نامطلوب تغییر بده و این باعث شده که صنعت طیور ما امروز متأثر از اجرای این سیاست ها و حالا وضعیت پیش آمده اثرات که در طول 4-5 سال اخیر متضرر بشه و ضررش هم به حدیه که در حال حاضر واقع قضیه امروز مقدارای ما واجب الزکات شدن، یعنی شرایط طوری شده که دستشون به لحاظ تأمین نقدینگی مورد نیاز برای تولید خالی شده با روشی هم که دولت داره اعمال میکنه تو بحث تنظیم بازار قیمت این محصولات، در واقع فشار بر قیمت‌های مصوب دولت وضعیت اینها رو هر روز داره بدتر از روز قبلش می‌کنه. چون ما روی قیمت‌های مصوب دولت اعتراض داریم، سال‌هاست اعتراض داریم و هیچ موقع نتونستیم به یک اجماعی برسیم. لذا تا قیامت تفاوت قیمت ما با دولت سر قیمت محصولات در واقع بوده و ما بازنده این موضوع بودیم، چرا که قدرت اختیار داره، قیمت اعلام می‌کنه، رسانه‌ها در اختیار دولت هست، مانور میده، به قول معروف هر شب در یک مغازه رو پایین میکشه به بهونه افزایش قیمت فروش یا فروش بر بالاتر از قیمت‌های مصوب، لذا اختلال ایجاد کرده در تولید تو این صنعت و ما نگران ناپایداری تولید هستیم و تو این شرایط این ناپایداری اصلی ترین نهاده مصرفی مردم مرغ و تخم مرغ از بزرگترین دغدغه‌های ما تولید کننده هاست که متاسفانه توجهی نمیشه، آقایون میشنوند ولی عملا تصمیمی نمیگیرند، دستمال دست میگیرند، بغل ما گریه میکنند به جای اینکه برن بشینن مقامات بالادستی خودشون رو توضیح بکنن به واقعیت‌های تولید. میبینیم که ماه به ماه داره میگذره، روز ما بدتر از دیروز ما. این برای مقدمه در گفتم که شنوندگان عزیز بدونن، مردم بدونن که صنعت تیور یک صنعت بالقوه توانمندیه برای تأمین نیاز مردم موجود داخل کشور، کما اینکه امروز شاهد هستید که 2.5 میلیون تن در واقع یا 2.5 میلیون گوشت مرغ در سال، 1 میلیون تخم مرغ در سال توسط همین تولید کنندگان و فعالان در این بخش داره تولید میشه که تو این شرایط وانفسایی که ما داریم خدا وکیلی تأمین یه تنش برای خرید و واردات چه مصیبت هایی داره، ولی عملا دل به تولید داخلی نمیدن، گوش نمی کنن و مخاطراتی رو ایجاد کردن که به صورت افزایش قیمت خودش رو توی جامعه نشون داده، در صورت که این افزایش قیمته چه بسا باید باشه. من استدعام از شما اینه که حالا تو بحث افزایش قیمت توی پیام‌هایی که دارید میرید بحث افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم مرغ رو برهم نکنید، چون این قیمتیه که باید باشه، این قیمتیه که باید باشه تا تولید کننده بتونه هزینه فایده بکنه، تا تولید کننده بتونه به تولید ادامه بده، یک تولید پایداری ایجاد بشه که مردم و ما منتفع بشیم از اون تولید. حالا گذر ایام کنیم.
ممنونم ازتون آقای دکتر کمالی. خب با توجه به صحبت‌های آقای مهندس صابری، اصلا ما چرا نهادهای دامی رو وارد می‌کنیم؟ چرا تولید نمی‌کنیم؟ آیا قدرت تولید نهادهای دامی رو ما نداریم توی کشورمون؟
ببینید بسم الله الرحمن الرحیم، ببینید دو تا نهاده اصلی که در صنعت سیور به کار میره، یکی ذرت هست و یکی کنجاله سویا.
بله.
که اولی تامین کننده انرژی و دومی تامین کننده پروتئین مرغ هست. هر دوی این نهاده نهادهایی هستن که آببر هستن و متاسفانه در کشور ما هم به خاطر محدودیت های مثل آبی که داریم عملا نمیتونیم، تا به حال نتونستیم در واقع سطح نیاز رو که داشتیم تأمین بکنیم. یک حدود 8.5 تا 9 میلیون تن ما ذرت در سال نیاز داریم و نزدیک به 4.5 میلیون تن کنجاله سویا نیاز داریم که کشور قادر نیست تمامی اینها رو در واقع تأمین کنه.
مصرف آب زیادی میخواد.
بله مصرف آب زیادی
میخواد. ما از اونورم هندوانه هم مصرف آب زیادی میخواد ولی داریم تولید میکنیم.
بله خب متاسفانه اینجوری هستش. حالا به خصوص کنجاله سویا که اصلا از لحاظ شرایط آب و هوایی فقط ما شاید در نوار شمالی کشور بتونیم بیشتر این رو تولید بکنیم. البته بحث های دیگه مثل کلزا هم هست که میتونه تا حدی جایگزین بشه، ولی تا حدی نه به طور کامل، چون که ساختار امینو اسید هایی که توی سویا هست قطعا توی کنجاله کلزا وجود نداره و لذا ما مجبور هستیم در شرایط فعلی این دو تا نهاده عمده رو وارد میکنیم و کشور هم فعلا قدرت تامین اینها رو از داخل نداره.
یعنی ما هیچ نهاده خوراکی رو برای دام و طیور جایگزین نداریم یا اصلا هیچی رو توی کشور خودمون براشون تولید نمی کنیم، هرچی واردات.
اگر هم بخوایم از نهادهای جایگزین استفاده کنیم ارزون تر از این تموم نمیشه.
نهادهای جایگزینش چی هست؟
عرض کردم یه بخش رو شاید به وسیله کلزا بشه تامین کرد، یه بخش محدودی رو شاید به وسیله گندم، که گندم هم خودش یک به اصطلاح محصول استراتژیک هست برای استفاده مستقیم مردم و این را ما نوعا نمیتونیم جایگزین بکنیم. حالا پودر ماهی و هست و پودر گوشت هم که اصلا محدودیت بهداشتی داره و نوعا استفاده نمی کنن.